أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مواردی که رد و عرش هر دو ساقط میشد دو تاش خدمت شما گفتی، یکی علم بایع بود، علم مشتری بود به عیب قبل از عقد، دومی تبری بایع بود از عیوب. این دوتا رو بحث کردیم تمام شد. حالا از ثالث، مورد سوم زوال عیب است قبل از علم به عیب، یعنی مال حین عقد یه عیبی داشته لکن قبل از این که مشتری عالم به این عیب بشود عیب برطرف شده است. حالا خود به خود یا به هر کیفیتی عیب برطرف شد. دیگه تبری تموم شد. پس عیب حین عقد هست تا قبل از این که مشتری عالم به عیب بشود عیب زائل میشه. یا حتی بعد از علم به عیب، یعنی عیب حین عقد هست مشتری نمیدونه، عقد بیع واقع میشد بر این مال معیب، ثم مشتری عالم به عیب میشود. حالا که عالم به عیب شد میگد فردا میرم چیکار میکنم؟ رد میکنم جنس را، پولم را میگیرم. بعد از ظهر عیب برطرف شد. پس عیب زائل شد بعد از علم به عیب توسط مشتری و قبل از رد. اینم آقایون فرمودند که خیار ساقطه، هم رد ساقط میشد هم عرش. پس زوال عیب قبل از علم مشتری یا بعد از علم مشتری و قبل از رد، قبل اینکه مال رو رد کنه عیب برطرف شد، میگن مسخط خیاره. این مورد سوم. علامه در تذکره ملتزم به این سقوط است در این فرض. تذکره علامه 11212 شیخ چه می فرماید؟ شیخ می‌فرمایند سقوط رد به زوال عیب وجهی دارد، یعنی می‌تونیم براش استدلال کنیم که اگر عیب زائل شد پیش مشتری دیگه رد نمی‌تواند بکند. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر ادله رد خصوصا با ملاحظه اینکه میگد صبر بر عیب موجب ضرر مشتری است، یعنی مستفاد از ادله این است که شما رد میکنی معیوب را به ما هو معیوب، یعنی جنس معیوب رو میتونی رد بکنی. معیوب به ما هو معیوب یعنی معیوب متلبس به عیب. خب وقتی عیب زائل میشد دیگه تلبس به عیب ندارد دیگه. وقتی تلبس به عیب ندارد ادله رد شاملش نمی شود. همان گونه که استصحاب حکم ردم نمیتونی بکنی، یعنی بگو این مال او وقت که معیوب بود میتونستم ردش کنم، حالا عیب برطرف شده است استصحاب میکنم بقای حکم رد را. این استصحابم درست نیست. چرا؟ چون موضوع مبدل شده است. موضوع جواز رد مال معیوبه، الان این مال دیگه معیوب نیست، پس تبدل موضوع شده. وقتی که موضوع تبدل پیدا کرد شما نمی توانید چی کار کنید؟ استصحاب کنید. شیخ میگه این مال رد، پس اگر عیب زائل شد رد معیوب جایز نیست. و اما العرش، می فرماید اما عرش اگر ثابت بشود که شده، اگر ثابت بشود که شده است که استحقاق مطالبه به عرش به خاطر فوت وصف صحت است. وصف صحت کی؟ عند العقد. عند العقد اگر مبی وصف صحت را نداشته باشد مشتری استحقاق مطالبه به عرش دارد. خب بیان در ما نحن فیه، عقد خونده شده است و مال چه بوده است؟ معیوب بوده است. پس استقرار به عقد بر مال معیوب است. خیلی خوب، وقتی که استقرار عقد بر مال معیوبه حق العرش برای مشتری ثابته، خصوصا که بعدن عالم به عیب بشود. خب شما نگون الان مال عیبش برطرف شد. شیخ می فرماید صحت که حاصل شده حادث شده است در ملک مشتری. وقتی که صحت در ملک مشتری حادث شد شما میخوان بگون ذمه بایه که مال معیوب فروخته هین العقد براءت پیدا میکند براءت ذمه بایه از عرش احتیاج به دلیل دارد. چرا؟ چون این براءت ذمه خلاف اصل است. اصل این است بایه وقتی مال معیوب میفروشد حین عقد، ذمش مشغول میشد به حق العرش. الان ذمه بایه مشغول شد به حق العرش چون مال عیبدار فروخته، بعد این مال خود به خود خوب شد. حق العرش و ذمه بایه مشغول است به حق العرش؟ شیخ میگه بله. ذمه که مشغول شد، مسقط ذمه احتیاج دارید؟ دلیل میخوان برای اسقاط ذمه؟ دلیل برای اسقاط ذمه هم نیست. بنابراین شیخ میگه ما در این فرض رد را قبول میکنیم، میگم سقوط رد قوی است، رد ساقط، اما حق العرش ساقط نمیشه، عرش سر جاشه. بله، تو همین فرض دیگه. لا اله، ما بذار حرف شیخو بفهمیم. شما ماشاءالله اینقدر خوش استعدادی که حرفو فهمیدی، حالا میخوایی جواب بدی. بذار منی که استعدادم بله مثل شما ایکیو سان نیستم، عقب افتاده یه ذهنیم، بذار خب بذار حرف شیخو اول بفهمیم، بعد ببینیم آیا حرف شیخ درسته یا نه. من دارم تقریر مطلب شیخو میگم، ایشون میگن حرف شیخ درست نیست به چه دلیل. حالا ببینیم شیخ چی میگه. ببینید علامه در تذکره گفت هم رد ساقط میشد هم عرش. شیخ میگه ما ردشو درست کردیم، رد ساقط میشه. چرا؟ چون رد موقعی که شما داری رد میکنی باید مال معیوب رو رد کنی. الان که میخوای این مال رو رد کنی معیوبه؟ نه دیگه. وقتی تلبس به عیب ندارد حق ردشو نداری. بنابراین رد ساقط، اما عرش ذمه بایه کی به عرش مشغول میشد؟ اون وقتی که مال معیوب فروخته. مال معیوب فروخته و پولی سالم گرفته، ذمش مشغول به حق العرش شده است. حین عقد ذمش مشغول شد. وقتی که حین عقد این اشتغال ذمه بایه آمد، اسقاط این اشتغال ذمه احتیاج به دلیل دارد. دلیلی هم وجود نداره. مال خوب شده، صحیح شده، لکن این صحت مال در چی آمده؟ در ملک مشتری حادث شده. اون وقت که مشتری خرید معیوب بود، بنابراین بایه باید حق العرش رو بدهد. درست شد؟ پس بنابراین شیخ میگد قول قوی اینجا این است که عرش ثابته لکن رد ساقط می شود. و می فرماید این قول در مسئله قوی است به شرطی که تفصیل مخالف با اجماع نباشد. میگه اگر این تفصیل ما مخالفه با اجماست هیچی ولش کن، چون ما جرأت مخالفت اجماع رو نداریم. اما اگر مخالف اجماع نیست و اجماعی تو کار نیست، این حرف خوبیه که بگم در این فرض رد ساقط میشد ولی عرش سر جاش هست. بعد میفرماید اجماع کجا بود؟ لم اجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامه او بعده. میگه این فرع قبل از علامه کسی نگفته، بعدش هم کسی نگفته، فقط علامه داره. خب وقتی اصلا فرع کسی طرح نکرده به جز علامه تو تذکره، ما از کجا اجماع رو به دست بیاریم؟ پس اجماعی در کار نیست. پس تفصیل من شیخ تمام می شود، چون گفت این تفصیل خوبه لولل اجماع علا خلافه. بعد خودش میگه هیچی غیر علامه این فرع نداره. وقتی هیچ کس غیر علامه این فرع نه قبلش نه بعدش عنوان نکرده، بنابراین اجماعی وجود نداره. پس تفصیل منو میچه بگیری اخذش کنی؟ علامه گفته، ادعای اجمانی حکم فرع گفته. نه، برخی از بزرگان به شیخ اعتراض میکنن، میگن شیخ تو اول کلامت گفتی که علامه اینو میگد و صاحب جامع المقاصد محقق کرکی هم میل به سقوط رد و عرش پیدا کرده است، کرکی میل پیدا کرده، وقتاره و شهید ثانی در مسالک جامع المقاصد 4352، مسالک شهید 3293. گفتن گویا شیخ یادش رفت چند سطر قبل گفت محقق ثانی مایل شده، شهید ثانی اختیار این قول رو کرده، حالا میگه غیر علامه نه قبلش نه بعدش کسی نگفته. این با اون حرف چه میشه؟ تنافی دارد. گویا شیخ بله مثلا اون شب با زنش دعوا شده، حواسش نبوده است چند سطر قبل چه نوشته. ظاهرا این اشکال بر شیخ وارد نیست. والوجه فی ذلک این است که دو تا فرع شیخ گفت، زوال عیب، عیبی که قبل عقد بوده است، زوال عیب بعد عقد قبل علم به عیب که مشتری عالم به عیب بشد، او بعد علم مشتری به عیب، و هر دوش قبل از رد. این شد دو تا فرق. یه جاییست مشتری هنو عیب و نفهمیده، عیب خوب میشه. یه جاییست صورت دوم مشتری عیب و میفهمید، عالمه به عیب میشد، ثم عیب خوب میشه. هر دوشم قبل رده. درست شد؟ پس این شد دوتا فرع. دوتا فرع رو میگه کسی قبل از علامه و بعد از علامه متعرض نشده است. اونی که بفرمایید محقق کرکی و شهید ثانی میگن صورت زوال عیب است قبل از علم به عیب توسط مشتری. اولی خب بعدش تو کلام این دوتا نیست و جناب شیخ مجموعه دوتا فرع داره میگه. مجموعه دوتا فرع تو کلام علامه هستا. علامه تو هر دوتاش میگه هر دو ساقطه، هم رد هم عرش. تو تذکره میگه هر دو ساقط. اما غیر علامه نه قبلش نه بعدش هر دو فرع رو با هم کسی نگفته. هر دو ساقطه، هم رد هم عرش. بله کرکی مایل شده است به این که اگر قبل از علم مشتری به عیب برطرف بشود رد و عرش ساقطه، تمایل پیدا کرده و شهید ثانی اختیار کرده. پس این صورت قبل علم مشتری به عیب است. اونی که شیخ میگه قبل علم مشتری به عیب و بعد علم مشتری به عیب است. دو تا صورت رو با هم هیچکی نگفته، فقط علامه. خب وقتی هیچکی نگفته فقط علامه گفته، اجماعش کجاست؟ مطلب اجماعی نیست. وقتی مطلب اجماعی نیست شیخ میگوید خوب ببینین چه تفصیل خوبی براتون گفتم، رد ساقط اما عرش سر جاش هست، حق العرششو میتوند بگیرد ولی مالا نمیتوند رد کنه برگردونه. این بله علامه معاصر ما آقای شریف با علامه هلی هم عقیده، میگن که هر دو ساقط میشوند. درسته؟ بله. ولی شیخ قبول نداره، میگه حق العرش ثابت و رد ساقط میشوند. گفتم دیگه آقای شریف. خب تا اینجا نه، ما حالا تازه نقل کردیم من نقال و کلبقال. بله این فرمایش شیخ یه صفحه مکاسب و امرو گفت، البته از این چاپ کنگره. بعضی وقتا نصف خطشو میگوند، بعضی وقتا یه صفحه. الان یه صفحهشو برای شما گفت، بلکه یه چیزی هم چربتره یه صفحه. خب تا اینجا فرمایش شیخ آقای عاشق ممد حسین رضوان الله تعالی علیه اینجا یه تحقیقی دارن که تحقیق آقای عاشق ممد حسین در ضمن ایراد بر شیخم هست. آیا شیخ محمد حسین میگد آقا دو مقام باید بحث کنیم، یکی در سقوط رد، یکی سقوط عرش. خب شیخ هم خودش همین کارو کرد، اول رد رو گفت، گفت ساقط میشه، بعد عرش رو گفت نه نمیشه. حالا آقای شیخ محمد حسین هم همین کارو کردن، میفرماین دو مقام بحث میکنیم، یکی سقوط رد بعد سقوط عرش. فعلا مقام اول سقوط رد به زوال عیب، مال معیوب فروخته ولی عیب پیش مشتری برطرف شد. می فرمایند این سقوط مبتنی بر این است که عیب در موضوع رد حیثیتش تقییدیه باشد یا حیثیتش تعلیلیه باشد. حدوثاً باشد یا حدوثاً و بقاءاً باشد. آیا شیخ محمد حسین میگه اول شما باید تکلیف اینو معلوم کنی، عیب مال معیوب وقتی شما خریدی، خود این عیب و مال معیوب به شما حق چه میدن؟ موضوع برای رد. میتونی مال معیوب را برگردونی. حالا این موضوعیت، آیا رد مقیده به این عیب است؟ اگر جواز رد مقیده به عیب باشد، اون موقعی که عیب زاله دیگه مال معیوب نیست، دیگه حق رد نداری. یا این که حیثیت عیب حیثیت تقییدیه نیست، حیثیت تعلیلیه هست. حیثیت تعلیلیه هم باز دو قسم میشه. حیثیت تعلیلیه به جهت حدوث، یعنی علت جواز رد میشد که مال معیوب حین عقده. به این علت جواز رد حادث می شود و دیگه سقوطی ندارد. خب این مالم که خریدی معیوب بود حین عقد، بنابراین علت است برای حدوث جواز رد. خب مال معیوب خریدی، علت جواز رد به وجود آمد، جایز است که برش گردونی ولو عیبش برطرف بشه. اما اگر گفتی، یعنی با تقییدیه اینجا یکی میشه، اما اگر گفتی حیثیت عیب در موضوع رد حیثیتش تعلیلیه هست، حدوثاً و بقاءاً، یعنی موقعی که معامله کردی معیوب بود حق رد برات میاد، لکن حق رد حادث شد برات، عیب علت حدوث حق رد است. اما بقاءاً هم باید این عیب باشد تا بتوانی چی کار کنی؟ مال را رد کنیم. اگر بقا آنم عیب هست میتونی رد کنی، اما اگر بقا آن عیب برطرف شد دیگه رد نمیتونی بکنی. لذا شیخ میگه، آیا شیخ ممد حسین میفرمایند سقوط رد به زوال عیب مبتنی بر این است که عیب در موضوع رد چگونه اخذ شده باشد، به چه حیثیتی. اگر حیثیتش تقییدی است، یعنی تا مال معیوبه مقید به عیب است میتونی رد کنی، حالا که مال دیگه معیوب نیست خوب شده، پس نمیتونی اینجا رد کنی. اگر حیثیت تعلیلیه باشد و حیثیت تعلیلیش فقط حدوثن باشد، اینجا میشد مثل حیثیت تقییدیه، چون حق رد به عیب حادث شد و دیگه میموند و شما حق رد داری میتونی رد کن. اما اگر حیثیت تعلیلیه حدوثن و بقاءن باشد، یعنی شما مال معیوب رو خریدی حق رد پیدا میکنی، لکن تا موقع رد باید این عیب موجود باشد، یعنی عیب هم حدوث حق رد رو می کند هم بقاءن حق رد منوط به وجود عیب است. بنابراین اگر عیب خود به خود برطرف شد دیگه بقاءن عیبی نیست، بنابراین حق رد نداری. آقای عاشق ممد حسین میگه باید ببینی کدوم یکی از این سه تاست. خب عاشق ممد حسین قرار نیست آسون کنه. عاشق ممد حسین هنرش همین است که کارو سخت میکنه، شاگرد آقای آخونده. میگه 12 سال درس آخون رفتم، 2 روز فقط درسم تعطیل شد، مثل آقایون بود. یه روز بیمار بودم نمیتونستم برم درس، بیماریم شدید بود نرفتم. یه روز دیگه که درس نرفتم نجف برف آمد. خب نجف برف نمیاد، بارون میاد. برف یخ میبینید تو 50 سال یه بار برف میاد، جز مناطقی که برف رو ببین تو عمرش ممکنه یه نجفی یه بار تو عمرش برف رو ببینه. میگه برف آمد نجف، برفش هم سنگین شد. من هوا رو که دیدم و برف آمده سا اینا، گفتم که آقای آخوند تو این برف نمیاد درس، و نرفتم درس. نگو آقای آخون آمده بود درسش هم گفته بود، و اون روزم از من فوت شد. 12 سال 2 روز فقط درس نرفته است. درسای نجفم که توجه دارید طول سال درس است، تعطیلی یه ماه رمضونه دهه نیست، 7 محرم درس تعطیله تا 12، 13 شروع میشه، تا 6 هم درس هست، تا 6 محرم درس هست، 7 تعطیل میشد، ایام شهادت امام حسین برای عزاداری. از 7 تعطیل تا 5 تعطیله تو دهه محرم و بعدش. الباقی ایام سال درس برقراره. وقت میگن نجفی ها چرا ملا میشن؟ آقومی ها بی سوادن. این داشت هندونه لابقل دون میذاشت باقی. علتش همین است آقا، قوم ما بودیم دیگه. تعداد روزهای درسی بگون آقای سنایی چقدر؟ ابدا بین 90 روز تا 110 روز. 115 رو نمیشون، برای که من همه رو می نوشتم، تاریخ داشتم. مثلا اگر یکی دو تا آقایونم فوت می شدن از مراجع و اینا، یه هفته تعطیل می شد. نه یه هفته، خیلی خوب، یه هفته که تعطیل می شد اون سال اگه یکی دیگه هم می مرد درس می شد 90 روز، چون دو هفتهش می رفت. اگر نه کسی از دنیا نمی رفت، درس تا 110 115 تا به 120 مطلقا نمی رسید. توجه میکنه؟ نه پس 126 رو اتفاقی بوده دیگه که این جور شد. نوعا این بین بله 90 خیلی حرف است. 90 روز یعنی 3 ماه. یعنی شما 3 ماه تو قم درس میخونی؟ نه 120 روز آقای سنایی میشه 4 ماه، 12 ماست. بقیه چه خبره؟ توجه میکنی؟ وقت بعد میگن چرا شما میگن نجفی ها ملان، قومی ها بی سوادن؟ خب بیچارا تعطیلی ندارن، لا یزال مشغولن، ده محرم ندارن، تبلیغ ندارن، ده ماه سفر از اونجا معنی نداره. بله 40 خلاص، بعد 40 شروع میکنم. من خودم دهه ماه سفر نجف بودم، همه درس ها برقراره. یعنی فردای 40 درس ها برقراره. میدونین که وفات امام رضا رم آخر سفر نمیگیرن، 17 سفر میگیرن که با 40 با هم یکی میشن. چون 40 و پیاده روی که میرن یه چند رو برای 40 تعطیلن، چند روزی برای 40 تعطیل می 17 سفرم وفات امام رضا میگیرن، میفته تو تعطیلی 40 آخر ما سفرم درس داره. بله یه 28 یه روز تعطیلن. امام حسن هم 7 میگیرن، 7 ماه سفر. بله؟ نه کی به قوم میرسه؟ ایام شهادات رو تعطیله، ایام شهادات ائمه رو تعطیله. تابستون تعطیل نیستن. اخیراً بعد صدام و اینا این تعطیلی تابستونی شما به نجف هم سرایت کرد. لذا نجف بله بعد صدام یه 2 تعطیلی تابستونه برای خودشون گذاشتن، تیر و مرداد و اواسط تیر تعطیل میکردن تا 15 شهریور، این هم از شما یاد گرفتن. و الا سابق الایام این نبود. حالا بیام سر بحث خودمون. به ما چه؟ چرا رفتیم اینجا؟ عاشق ممدوسه از عاشق ممدوسین میگه سختش کرده. خب آقای عاشق ممدوسین میگن بیان چیکار کنیم؟ باید که ملاحظه کنیم دلیل خیار عیب را. ببینیم دلیل خیار عیب، عیب را در مو موضوع رد به چه حیثیتی اخذ کرده است؟ میگه دلیل خیار عیب یا اخباره یا قاعده نفی ضرر. و اما روایات و نصوص، میگه اگر دلیل را روایات بگیریم، ظاهر صحیحه ی زراره جلد 18 صفحه 30 حدیث 2 که از قول امام نقل میکنه، فرمودن ایما رجل نشترا شیئا و بهی عیب او عوارون. خب هر کی یه چیزی بخرد که اون چیز عیب یا نقصی داشته باشد، میگه موضوع ذات اون چیزی است که عقد برش واقع شده است. یعنی موضوع چیه؟ شیئاً اشیء موضوع ماست. و اما اینی که این شیء عیب و عوار نقصی داشته باشد، این عیب و نقص میشد حیثیت تعلیلیه. خب لکن در مردود، یعنی اون وقتی که میخوان شما رد کنی، عنوان عیب اخذ نشده است. خب که شما بحث کنی که آیا به چه عنوانی عیب در مردود اخذ شده، اصلا در مردودش عنوان عیب در کار نیست. بنابراین شما روایت میگه یه شیعی خریدی معیوبه، حین عقد معیوبه، حالا بعد خود به خود چی شد؟ عیبش دائل شد، لکن حین عقد معیوب بود یا نه؟ این عیب حین عقد حیثیت تعلیلیه حدوثن است برای جواز رد. حیثیت تعلیلیه حدوثیه فقط حدوث میکنه، بقاش کاری به عیب نداره. بنابراین آقای عاشق ممدوحسین میفرمایند ما باشیم و روایات رد ساقط نمیشه. شیخ گفت رد ساقط میشه، ایشون الان میگه رد ساقط نمیشه. لا یقال، میگه نیای به من بگوی که تو این روایت وقتی میگه و بهی عیبون صحیح ضرار، این و بهی عیبون واوش واو حالیه است، یعنی چیزی را خشیعی را خریدی در حالی که عیب دارد. این جمله جمله حالیه است. وقتی که جمله جمله حالیه باشد، یعنی او وقتی هم که میخوای برگردونی باید متلبس به عیب باشد. که ان ندارد میگه معیب را میتوانی برگردونی، میگه لا یقال. این همون حرف شیخه، لا یقال همون استدلال شیخ انصاری است. میگه اینو نگو. چرا؟ لأنا نقول، چون ما جواب دا اینجور میدم شیخ، میگم واو واو حالیه است قبول، و بهی عیبون واوش حالیه است، در حالی که این شی عیب دارد. لکن واو حالیه حال برا چی چیه؟ حال برای حال برای فعل. فعل چی بود تو این حدیث؟ اشترا. حال برای فعل شراس، اشتراس. حال مفعول نیست. مفعول کی بود؟ کان امر الله مفعولا. یه رفیق داشتیم؟ بله، اسمش امر الله بود، شهید شد، خدا رحمتش. بعد وقت می گفتیم کان امر الله مفعولا، خدا گفته. بفرمایید این واو حالیه به فعل شرا برمیگردد، حال برای اشتراء، یعنی در حال اشتراء معیوب است. حال برای مفعول که شیئنه نیست. رجل نشترا شیئن، حال برای شیء نیست. بنابراین مراد میشد من اشترا شیئن و کان الشراء فی حال العیب یا فی حال العوار، نقص. درست شد؟ مراد میشه این. اون وقتم که این خرید معیوب بود دیگه، بنابراین حق رد دارد. پس درست شد؟ ببینید چه جوری حرف شیخو زد. میگه شیخ شما داری و بهی عیبونا میزنی به مفعول، حال میگیری برای شی که شی معیوب باشد. بنابراین شی معیوب رو موقعی که میخوای رد کنی باید معیوب باشد. حال مفعول نیست، حال خود فعله. شرا اون وقتی که خریدی، هین الخرید مال معیوبه. خب اون وقتم که خریدی شما این مال معیوب بود، ولو عیبش بعدن برطرف شد، موقع خرید که معیوب بود، حق رد داری. بنابراین میگرد معلوم میشد حیثیت عیب در موضوع رد حیثیت تعلیلیه هست، یعنی شراء خاص موجب رد است، نه خود عیب، نه شیئی که معیوب باشد. شراء خاص یعنی شراء جنسی که معیوب است.
شراء با شاید جمع یکی میشه
نشو
شراء نگه با شراء یعنی خریدن، خریدن یعنی
کانه امر الله مفعولا. امر الله با مفعول یکیه؟
نه.
امر الله چیه؟ اسم کان است. مفعولا چیه؟ خبرشه. ما یه فعل داریم شراس، یه مفعول شرا داریم، یعنی این شرا وقع بر شیئی.
شرا
خرید و فروش فعله دیگه. خب بله بله، خرید و فروش فعله. این خرید و فروش رو شیعی واقع میشه، او شیع میشه مفعول. یه وقت شما عبادونو میفروشین، کتابتونو میفروشین، خونه دونو میفروشین، اون ضعیفم کجا رو میفروشه؟ بله؟ بله، اونم ماشینشو میفروش. چرا ذهنی شما خرابه؟ خب بنابراین ما یه فعل داریم، یه مفعول. فعلمون شراست، خرید و فروش. عاشق ممد حسین میفرمایند رضوان الله تعالی علیه و بهی ایبون واب حالیه، منم قبول دارم حالیه، اما حال فعله. یعنی شرائدون شرائع جنس معیوب باشد، نه این که شرا واقع میشد بر شیئی که اون شیئ معیوب باشد. واو حالیه را حال برا مفعول نگیر، حال برا فعل بگیر. حال برا فعل که گرفتی، حیثیت عیب در موضوع رد میشد حیثیت تعلیلیه حدوثیه لا بقاییه. شراء خاص موجب رد است. او شراء خاص چه شرائی است؟ شراء معیوب. آفرین. حین عقد معیوب خریدی یا نه؟ اگه خریدی حق رد داری، درست شد؟ بنابراین بعد می فرماید شرام که بقا ندارد، عقد یه آن واقع می شد، بقا ندارد. خیلی خوب، تا بحث کنیم که حیثیت درش حیثیت تعلیلیه حدوثیه است یا تعلیلیه حدوثیه و بقاییه است. بنابراین شما مال معیوب خریدی، همین که مال معیوب خریدی حق رد داری، خلاص. بنابراین به شیخ میگه جناب شیخ چرا گفتی حق رد ساقط میشه؟ خیر، حق ردم ساقط نمیشه، حق ردم سر جاش هست. تا اینجا درست شد؟ بعد می فرماید بنابراین حق رد ثابت است به خاطر اطلاق روایت. روایت میگه میخواد عیب برطرف نشد، بعدن پیش مشتری میخواد برطرف نشد. شما معیوب خریدی، وقتی معیوب خریدی حق رد داری. میگه خیلی خوب، حالا اگه یکی پاشو بزنه زمین مثل این فاضل معاصر و بگه آقا حق رد روایت اطلاق نداره، آقای عاشق ممد حسین میگه خیلی خوب، اگر کسی اطلاق ما رو هم قبول نکرد، استصحاب که بیل به کمرش نخورد. شما مال معیوب که خریدی حق چه داری؟ حق رد داری. حالا مال خود به خود عیبش برطرف شد. حالا که خود به خود عیبش برطرف شد، شک میکنیم آیا حق رد چی وجود دارد یا حق رد وجود ندارد. میگه استصحاب میکنیم بقای حق رد را. عجب. لبقاء الموضوع. چون شما این مال خریدی. نه. عجب. شما این مال خریدی. الان مال هست یا نه؟ چکارش کنم؟ چکارش کنم؟ دارم فرمایش عاشق ممد حسین رو تقریر میکنم. آقای عاشق ممد حسین میگه اگه اطلاق ما رو هم قبول نکردی ها استصحاب جاری میشد. این مال موقعی که خریدی و معیوب بود حق رد روش بود، حالا عیبش خود به خود برطرف شد. آقای عاشق ممد حسین میگه شک میکنیم حالا که عیبش خود به خود برطرف شد حکم حق رد بازم روشه یا حکم حق رد دیگه روش نیست. استصحاب میگوید حکم حق رد روشه. چرا؟ چون مال طوریش نشده. بقا لبقاء الموضوع، موضوع حق رد رو چی اومد؟ رو این مال. مالم الان سر جاشه و تبدل پیدا نکرده، این مال یه چیز دیگه نشده. بنابراین اگر اطلاق ما رو هم قبول نکردی استصحاب جاری است. پس آقای عاشق ممسی میگه هم اطلاق میگیردش هم استصحاب. شیخ چرا گفتی حق رد ساقط میشد و استصحابم جاری نمیشد؟ ایشون فرمایشه شیخ خداش میگفت، چون شیخ گفت نه روایت میگیردش اطلاق داره و نه استصحاب جاری میشه. آقای عاشق ممد حسین میگه هر دو، هم اطلاق روایت میگیردش هم استصحاب جاری میشد. تازه هازا کلهو اگر دلیل خیار عیب را نصوص و روایات میگیریم، اما اگر دلیل را قاعده لا ضرر بگیرید انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.